روزتون بخیر شنوندگان عزیز، برنامه زمزم احکام رو شنیدید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. و اگر علاقمندید بازپخش این برنامه رو بشنوید، میتونید ساعت 18 و 20 دقیقه از همین شبکه این قسمت از برنامه زمزم احکام رو بشنوید و انشاءالله که مورد استفادهتون هم قرار خواهد گرفت. به ساعت 13 رسیدیم. طبق روال این روزها در رادیو معارف به واسطه واژه‌های کلام نورانی امام سجاد علیه السلام در صحیفه با خدای متعال راز و نیاز و نجوا میکنیم و رفع همه بلاها و گرفتاری ها رو درخواست میکنیم. دعوت میکنم با نوای جناب آقای محمد رضا طاهری دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تهل به غد المكارم، فيا من يفزغ به حد الشدائد، فيا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. زلت لقدرتك السعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك الغزاب ومزد على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني سغلو ولما بي ما قد بهذني همل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردته ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتوله واكسر عني سلطان الهم بحوله وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأزغني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام أنت آهد فروزي فاسد إمال سنتك فقد زغت لما نزل بي يا رب زرعا وامتلعت بحمل ما هدس علي هما وأنت الغادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
اینی قریب، نزدیک تو نفسم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب
من نزدیکم به همه موجودات، عجیب دعوت دار. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
عجیب دعوت
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
انت روح الفؤادی، انت رجائی، انت روح الفؤادی، انت رجائی، انت لی مؤنسی، انت لی مؤنسی و شوقك زادی.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
وشوقك زادي كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء من عطاء ونعمة وأيادي
قبول باشه انشاءالله. امیدوارم که به لطف خدای متعال و نفس گرم شما شنوندگان عزیز هرچه سریعتر همه بلاها و گرفتاری ها برطرف بشن، بیماری کنار ریشه‌کن بشه و همه بیماران شفا پیدا بکنند. خب عزیزان، به ساعت 13 و 10 دقیقه میرسیم و نوبت میرسه به پخش برنامه بربال سخن که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی که دیشب در حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد شده. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بربال سخن باشید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. یکی از ابعاد شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها که به نظر مهمترین و اصلی ترین بعد شخصیتی وجود مقدس او و همه اولیاء الهی بود، اون بندگی و خضوع و تضرعشون بود در مقابل خداوند متعال. اون جنبه نیایش و دعا و رابطه با خداوند متعال و معنویتی بود که در زندگیشون حاکم بود. در اوصاف و القاب حضرت زهرا سلام الله علیها می نویسن که عابده بود، زاهده بود. حضرت زهرا سلام الله علیها قانته بود، یعنی مطیع پروردگار، قانته بود، قوامه و سوامه، راکعه و ساجده. این همه اوصافی است که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها می‌نویسند که دلالت بر کثرت عبادت و ذکر و ارتباط با پروردگار عالم و تضرع و خضوع داره. معنویت و بندگی، ارتباط با پروردگار عالم یک بخشی از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، تمام زندگی این بزرگوار رو شامل می‌شد، همه زندگی او رو پوشش میداد. من این نکته رو عرض بکنم خدمت شما، به هر حال تو بعضی از ادیانی که تحریف شده، حوزه معنویت، حوزه دین و حوزه امور دنیایی و مادی از هم جداست. یعنی اگر کسی میخواد فرض کنید به عنوان مثال با خدا ارتباط برقرار بکنه، یه روز خاصی، روز شنبه یا روز یک شنبه در معابد عمومیشون وارد میشن و به هر حال دعا و نیایش و توبه و تو اتاقهای اعتراف عذرخواهی از خداوند متعال، این حوزه، حوزه معنویت. از کلیسا، از کنیسه، از اون معبد وقتی بیرون میان، دیگه وارد زندگی مادی و دنیویشون میشن، وارد کار و کاسبی و معیشت و هنر و ورزش و تفریح و مدیریت های زندگی، وارد عرصه زندگی میشن. یعنی حوزه مادیت با حوزه معنویت، حوزه آخرت و حوزه دنیا از هم دو تا محدوده و حوزه مجزا و منحاز از هم دیگه هستش، به خصوص تو فرهنگ سکولار که متاسفانه یک فرهنگ غالبی است. این توصیه میشه که اصلا دین وارد زندگی نشه. شما اگر دین و ارتباط با خدا میخوای، برو کلیسا، همون روز خاص برو تو اون معبد، اونجا ارتباطت با خدا رو برقرار بکن. اما وقتی وارد عرصه زندگی شدی، اینجا دیگه عرصه دنیاست، اینجا دیگه محدوده زندگی مادی است، اینجا دیگه اون ضوابط و مقتضاهای خودش رو داره. اما تو دین مقدس اسلام به هیچ وجه این چنین نیست. حوزه معنویت پوشش داده تمام زندگی رو، تمام زندگی با بندگی همراهه. این چنین نیست که اینا از هم دیگه جدا باشن. اگر قرار باشه که دین و خدا از امور دنیایی و مادی و زندگی دنیایی جدا باشه، زندگی دنیایی به تباهی کشیده میشه، به سیاهی کشیده میشه، سر تا سرش میشه خسارت. تو تمام زندگی باید معنویت حاکم باشه. خب این توصیه دینی ماست. این چنین نیستش که اگر کسی کار و کاسبی و تو منزل، کار خونه و تفریح و ورزش و هنر و مدیریت های اجتماعی رو به دست گرفت، اینجوری نیستش که اینها خارج از حوزه عبودیت و عبادت باشه. پیغمبر اکرم با یه جمعی جایی نشسته بودن، هوا گرم بود، یه جوان هیکلمندی داشت زحمت میکشید، بار این طرف اون طرف میبرد. بعضی از اصحاب گفتن که حیف این جوان نیست با مثلا این هیکل که این چنین داره برای دنیا عرق میریزه، اینجوری داره برای دنیا کار میکنه. پیغمبر اکرم فرمود اگر کاری که این داره میکنه به خاطر این که محتاج دیگران نباشه، دستش پیش این اون دراز نباشه، به خاطر این هستش که یک خانواده ای رو تأمین بکنه و نان حلال برای خانوادهش ببره، این عین آخرته. ببینید تمام زندگی دنیا رو مسائل آخرتی و آخرتگرایی پوشش میده. اتفاقا تو توصیه های دینی به ما همینو گفتن که شما فقط عبادت تو مسجد نباشه. بله مسجد جای خود داره، ولی تمام زندگی تو مسجد بکن. پیغمبر فرمود که عبادت 70 جزءه، افضل این 70 جزء و برترین این 70 جزء کسب حلاله. یعنی شما وقتی تو بازاری همونجا میتونی اگر کسب حلال بکنی، اگر با یک به هر حال انگیزه متعالی کاسبی بکنی، همون میشه مسجد، محل تحصیلت میشه مسجد، تو خونه برای زن خانه‌دار وقتی کار میکنه همونجا محل عبادت میشه مسجد، محل هنر، محل ورزش، محل تفریح، همه جا رو میشه عبادتگاه کرد و تمام زندگی تو بندگی و عبادت باشه. این رو به ما یاد دادن. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود یا ابوذر فلیکن لک فی کل شیء نیتان حتی فی النوم والاکل، تو همه چیز نیت داشته باش. تو که میخوای بخوری، تو که میخوای بخوابی، تو که میخوای تفریح بکنی، تو که میخوای مسافرت بری، این کارهای زندگی تو غریزی انجام نده. حیوانات کارشون رو غریزی انجام میدن، اما حیف یک انسانی که میخواد رشد کنه و متعالی باشه صرفاً رو انگیزه غریزه کارهاشو انجام بده. یه نیت درست درمون، یه نیت الهی، یه نیت متعالی تو کارات قرار بده، تمام کارات، خوردت، خوراکت، تفریحت، گردشت، ورزشت، همش میشه عبادت. نیت بکنید که سحر ولو یه چند دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شید. حالا حتی اگر کسی نتونه نماز شبم بخونه، خود درک سحر خودش یه فضیلت علاهده است. اگر کسی این نیت رو به طور جد بکنه که من میخوام یه چند دقیقه قبل از اذان صبح سحر رو درک بکنم، نفسهاش تا صبح ذکر نوشته میشه، یعنی تمام اون 5-6 ساعتی که خوابیده همش میشه عبادت. مرحوم شیخ بهایی تو یکی از کتاباش یه نکته‌ای داره، خیلی نکته قابل توجه است. ایشون میفرماید که اگر فرض بکنیم کسی تو شبانه روز 6 ساعت بخوابه، حالا بعضیا بیشتر ممکنه بخوابن، ولی فرض کنیم کسی تو شبانه روز 6 ساعت یعنی 1/4 شبانه روز رو میخوابه، یه همچین کسی اگر تو کل عمرش 80 سال عمر بکنه 1/4 رو تو خواب بوده، یعنی 20 سالش رو تو خواب بوده، براش گناه نمی‌نویسن، خب خواب بوده دیگه، اما ثوابم نمی‌نویسن. 20 سال تو نامه عمل خونسا، 20 سالت رفت. مگه ما چقدر عمر می‌کنیم که اینجوری عمرمون به هر حال بی نتیجه باشه؟ حالا اگر این فرمایش امام صادق علیه السلام رو ما عملی بکنیم که آدم وقتی که میخواد بخوابه اون نیت رو بکنه که سحر بلند شه و تمام خوابش بشه عبادت، اون 20 سالی که قرار بود تو نامه عمل خونسا بنویسن همش بشه عبادت. آدم میتونه لحظه لحظه زندگیش رو با بندگی و عبودیت و با به هر حال ارتباط با خدا برقرار بکنه. این معنای عام عبادته که آدم با یه انگیزه الهی تو کل زندگیش زندگی بکنه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها به معنای خاص هم، چون عبادت یه معنای خاصی هم داره، معنای خاص عبادت یعنی همون اذکار، همون مناسک، همون اعمالی که مثل نماز و روزه و ذکر و دعا و توسل و اینجور چیزا. حضرت زهرا سلام الله علیها به این معنا هم اون چیزی که در زندگیش نوشته شده اعبد الناس بود، عابدترین مردم، که در باز زندگی اون حضرت در تاریخ هست که به قدری ایشون در محراب عبادتش در منزل می ایستاد حتی تورم قدماها، که قدمها و پاهای این بزرگوار متورم شده بود از کثرت رکوع و سجود و قیام و قعود. یه خانم 18-19 ساله این چنین عابده، در خانه یک مصلی، یک محرابی قرار داده بود که توصیه شده اگر کسی تو خونه نماز بخونه یه جا رو به عنوان محراب و مسجد خودش و مصلای خودش قرار بده. همونی که تو رساله ها داره که شخص محتضر اگر هنگام مرگ یه مقداری به هر حال سنگین شد حالش و مرگ سخت شد براش، ببریدش تو همون محل نمازش، اونجا بسترش رو پهن بکنید، مصلای او که محل نورانی هستش. از زهرا سلام الله علیها محلی رو تو منزل به عنوان مصلای خودش قرار داده بود. پیغمبر اکرم فرمود متاقامت فی محرابها، وقتی زهرای اطهر تو محراب عبادتش می ایستاد، زهر نورها لملائکت السماء کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض. نور حضرت زهرا آسمانیان رو منور می کرد، ملائکه آسمان رو نورباران می کرد. همانطور که در شب ستاره ها بر زمینی ها می درخشن، حضرت زهرا سلام الله علیها نورش آسمانیان رو منور میکرد. اصلا تو روایت از امام صادق علیه السلام هست که به زهرا که زهرا میگن، چون معنای زهرا یعنی نورانی، به همین دلیلی که ملکوتیان از نور او استضایع میکردن و منور بودن. بعد پیغمبر فرمود یقول الله عز و جل، پروردگار عالم به ملائکه میفرماید که یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیدت امائی، نگاه بکنید به بنده من فاطمه که برتر زنان امت هستش، برتر همه زنان هستش، نگاه کنید قائمتن بین یدی که در مقابل من ایستاده، ترتعد و فرائصها من خیفتی، تمام ارکان وجودش به لرزه در اومده از خشیت من. از زهرا سلام الله علیها عابده بودن، حال معنویت ذکر برای این بزرگوار غالب بود. من یکی دوتا نکته شاید به هر حال برای زندگی خودمون انشالله مفید باشه عرض میکنم. یه نکته این هستش که این حال معنویت، حال عبادت، حال دعا، حال زیارت، حال تو نماز حضور قلب در نماز، توجه به نماز، حال توبه و انابه، این حالات معنوی، این حالات معنوی مزده که پروردگار عالم به آدم میده، مفت نیست، مزده. یه کاری باید کرده باشی که بهت بدن، اینا کیمیاست، همینجوری به کسی نمیدن. به قول حافظ گفت سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینو باید به آدم بدن. بعضیا این حال رو ندارن اصلا. حالا یه موقع هست آدم یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار حال نداره، این طبیعیه. اما اون کسی که همیشه بی حال، همیشه بی سوز، همیشه بی عشق، همیشه بی توجه به نماز، هیچ موقع حال زیارت نداره، این مریضیه، این مریضی هستش. این حالات معنوی و خوش رو باید با آدم عنایت بکنن. یه جمله‌ای تو بین عوام مردم، تو بین عامه مردم هستش، هر موقع میخوام برن زیارت، مثلا زیارت امام رضا علیه السلام، کربلا میخوام برن، زیارت اهل بیت میخوام برن، معمولا میگن که آقا ما رو طلبیده. یه جمله ایست که تو بین عامه مردم هستش. این جمله درسته، باید بطلبن، از اون طرف باید بطلبن. خدا رحمت کنه آیت الله آیا شیخ مرتضای حائری رو، رضوان خدا برش، این فقیه با عظمت، شون مدتی هم استاد مقام معظم رهبری بودن، بسیار دقیق النظر، بسیار آدم محتاط و با تقوا. آیت الله شیخ مرتضای حائری فرزند مرحوم حاج شیخ حاج عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، ایشون تو بین 14 معصوم عاشق امام رضا علیه السلام بود. اصلا نسبت به امام رضا یه جور دیگه بود. اگر یه 3-4 روز تعطیلی حوزه علمی پیش می اومد، می دوید می رفت مشهد، گاهی موقع بلیت اتوبوس گیرش نمی اومد، رو پی طلبی ته اتوبوس می نشست، به عشق دیدن محبوبش داره میره، آخ هم نمی گفت، می رفت مشهد. گاهی موقع از یه نفر می پرسید که اهل کجایی، می گفت مشهد، گریش می گرفت، اصلا از اسم مشهد گریش می گرفت، می گفت با 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. دیده بودن بعضی از خدام و بعضی از مؤمنین که ایشون وقتی وارد صحن مطهر امام رضا میشد، با گوشه عباش شروع میکرد جارو کشیدن، بلکه جارو کش حرم امام رضا محسوب بشه. این بزرگوار میگه من یه مرتبه داشتم میرفتم زیارت امام رضا علیه السلام، میرفتم به سمت حرم، خیلی مراقب بودم که تو حال خودم باشم، مشغول ذکر بودم، به این ور اون ور نگاه نکنم، با این و اون حرف نزنم، تو حال خودم باشم. میگه رفتم نزدیک در حرم که رسیدم، یکی از آشنایان ما من رو وقتی از دور دید خیلی ذوق زده شد و همچین با هیجان دوید اومد به سمت من که منو بغل بکنه. من چون خیلی نمیخواستم با این و اون حرف بزنم، خیلی سرد باش برخورد کردم، خیلی سرد با این بنده خودم. یه مرتبه یکی خورد که من اینجوری سرد باش برخورد کردم، دیگه خودشو یه جوری جمع کرد و خداحافظی کرد رفت. من اومدم وارد صحن شدم و رفتم که از یکی از درها وارد حرم مطهر بشم، یکی از خوبان مشهد از اولیاء خدا رو که بهش اطمینان داشتم دیدم که اومد به سمت من بدون آداب و تشریفات، بدون احترام، گفت شیخ مرتضی، امام رضا فرمود نه یا تو، امام رضا علیه السلام فرمود نه یا به زیارت من. شون میگه من یه مرتبه دلم ریخت، اطمینان داشتم به این آقا که حرف بی حساب نمیزنه. دیگه پام کشش نداشت که وارد حرم بشم، از دور یه سلامی دادم به امام رضا علیه السلام و برگشتم. فهمیدم از کجا دارم میخورم، فهمیدم همون بی‌اعتنایی که به یکی از دوستان امام رضا بیرون حرم کردم همون باعث شد که اینجا محروم بشم. میگه اومدم با اینکه آدرس او رو نداشتم، با یه مکافاتی آدرس اون بنده خدا رو پیدا کردم، پرسان خونش رو پیدا کردم، رفتم در خونش، رفتم بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم حلال کن. من تو حال خودم بودم دیگه، خیلی به هر حال نتونستم با تو سلام علیکی داشته باشم و احوال پرسی، منو ببخش. گفت نه حاج آقا، میدونم گاهی بخوادم تو حال خودشه دیگه، دوست نداره با این اون حرف بزن. گفتم حلالم کن. گفت نه حاج آقا، چیزی نیست، من حلال کردم. میگه از او حلالیت گرفتم، دو مرتبه اومدم به سمت حرم، ولی دیگه من خجالت میکشم برم تو، امام رضا علیه السلام فرموده بود نه یا. شروع کردم دور حرم آقا راه رفتن و گریه کردن. گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. میگه شروع کردم همینجوری قدم زدن، یه مرتبه از دور همون بنده خدا از اولیاء خدا و از خوبان مشهد رو که قبلش به من گفته بود دیدم داره میاد، با خوشحالی اومد طرف من و با احترام به من گفت آقا امام رضا فرمود بیا تو، امام رضا فرمود حالا بیا. این هست گاهی موقع آدم رو به خاطر یک خطا، البته خطای هر کسی به تناسب خودش هستش، محروم میکنن. به هر حال حال معنویت، حال گدایی، حال دعا، اینا مزده که آدم باید توفیقی داشته باشه. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینه. من یه نکته دیگرم خیلی کوتاه عرض می کنم و اون این که ملاک فیض عام خدا، ملاک رحمانیت خدا فقر ماست، اما ملاک فیض خاص خدا، اون عنایت ویژه خدا، اون رحیمیت خدا اظهار فقر ماست، اظهار گدایی، انکسار، خضوع. عنایت بفرمایید. ببینید خداوند متعال غنی مطلقه، کمالات رو در حد بی نهایت داره. پروردگار عالم بی نهایت علم، بی نهایت قدرت، بی نهایت رحمت، بی نهایت رزق، همون هزار اسم و صفتی که در دعای جوشنی کبیر میخونید، کمالات رو خداوند متعال در حد بی نهایت داره. اون از اون طرف، از طرفی مخلوقات عالم و از جمله ما انسانها فقر مطلقیم. به تعداد کمالات خدا که چیز داره، ما چیز نداریم، ما کمال نداریم، فقر داریم، پر از خالی هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما فقیریم. همه عالم، همه مخلوقات عالم این چنینن. خب خداوند متعال که مخلوقاتش رو فقیر خلق کرده، خب خود پروردگار عالم حکیمانه این رو میدونه، وقتی نیازی در مخلوقش گذاشته، خودش هم رزاقه، خودش هم اون نیاز رو برطرف میکنه. معنا نداره که خدا یه موجود نیازمند خلق بکنه اما اون نیاز و رزقش رو تأمین نکنه. از این جهت خدا فیض عامش، اون رحمانیتش شامل همه مخلوقات، چون فقیر خلق شدن شامل همه میشه. این همونیست که تو دعای ماه رجب میخونید یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منها و رحمه. خدا به کسی که اصلا از او درخواستی نداره و اصلا معرفتی به خدا نداره به او هم میده، چه انسان چه غیر انسان، چه انسان مؤمن چه کافر، چون همه فقر دارن و فقیر و نیازمند خلق شدن، خدا تأمین میکنه. سعدی یه جمله‌ای داره: ای کریمی که از خزانه